خب القدس به عنوان یک مسئله اجتماعی من این آگهی نشست رو جایی گذاشته بودم که الان پرسید که القدس مگه مسئله اجتماعی هم دارن تو خونهشون استفاده میکنن، یعنی بیشتر به اون جنبه مصرف فردی اشاره داشت و این رو در واقع اینکه مسئله اجتماعی باشه قبول نداشتن ایشون. حالا اول اینکه آیا اینکه الکل مسئله اجتماعی هست یا نیست، باید دید که مسئله اجتماعی چی هست. تعریف حد اولی اگر که از مسئله اجتماعی داشته باشه، مسئله اجتماعی در واقع چیزی هستش که تهدیدی هست برای وضع مطلوب جامعه و بر وضعیت عده زیادی از مردم یک جامعه ممکنه که تأثیر بذاره و بین اون وضع موجود و وضع مطلوب وقتی که فاصله وجود بیاره اون در واقع مسئله اجتماعی، اون پدیده یک مسئله اجتماعی تلقی میشه. و البته دو بعد ذهنی و عینی داره، همین که واقعا اون مسئله وجود داشته باشه از نظر عینی و هم این که جامعه در موردش نگرانی داشته باشن. حالا این که آیا الکل واقعا اینطور هست یا نیست، باید دید که چه در واقع پیامدهای اجتماعی الکل داشته. من این اشاره می کنم غیر از مسائل جسمی و اختلالات جسمی و روانی که ایجاد می کنه، خب الکل یک سری پیامدهای منفی اجتماعی هم داره. این پیامدها می تونن برای هم برای خودت فرد باشن هم برای جامعه باشن. برای خودت فرد پیامدهایی که داره شامل از دست دادن شغل هستش، بیکاری هست، مشکلات خانوادگی هستن و همینطور موانعی برای دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی برای فرد ممکنه ایجاد بکنه. ولی خب یکی دیگه جنبه دیگه‌اش در واقع پیامدهایی هستش که فرد به واسطه مصرف الکل میتونه برای جامعه درست بکنه، ایجاد بکنه. اون پیامدها یکی چیزهایی مثلا مثل جرم، دیگرکشی، تجاوز و شایع‌ترینش در واقع تصادفات رانندگی هستن. خب ما مسئله ای که در مورد الکل داریم در ایران و اون رو متمایز میکنه از کشورهای غربی همین مسئله ممنوعیت مذهبی و قانونی الکل هست. در واقع ما هم با مصرف الکل به عنوان یک کجروی، به عنوان یک انحراف اجتماعی مواجه هستیم، هم با پدیده الکلیسم به عنوان یک بیماری. در نتیجه اینجا به نظر میرسه که هم باید نگاه پزشکی وجود داشته باشه، هم نگاه روانشناختی و هم نگاه جامعه شناختی. عجیب هستش که جامعه شناختی تا حالا به مصرف الکل اونطور که باید شاید توجه نشون نداده، با اینکه جامعه شناسا معمولا از پزشکی انتقاد میکنن به خاطر اون چیزی که در واقع مدیکالیزیشن یا پزشکی شدن جامعه میگن و میگن که پزشکی در حوزه هایی در واقع نفوذ میکنه که تا قبل از اون قلمرو بهش نبوده. یکی همین مصرف الکل یا الکلیسم هست، ولی جالبه که در جامعه ما جامعه شناسان هم به این پدیده توجه زیادی نشون ندادن. حالا شاید به خاطر همون مسئله تابو بودنش بوده یا اینکه علاقه‌ای به این بحث نداشته. در واقع در ایران ما به نظر میاد با یک نوعی از رها شدگی مسئله الکل مواجه هستیم. حتی در حوزه پزشکی هم توجه زیادی به مسئله الکل نشده، نه اینکه زیاد در برنامه‌های پیشگیری جایی داره، آموزش در مورد پیشگیری از الکل و هم در مورد درمان الکل هم. ما الان در حال حاضر با اینکه قرار حالا آقای دکتر بهتر اطلاع دارن کلینیک‌های ترک الکل وجود داشته، ولی الان ظاهراً کلینیک فعال هم کلینیک مرکز ملی مطالعات ایران هستش، با اینکه نیروی انتظامی آمار خیلی زیادی از تعداد الکلی ها داده، حداقل 200,000 نفر آمار داده بودن که الکلی وجود داره. خب عجیب هستش که این تعداد برای درمان بخواد مثلا به همون یک مرکز با اون امکاناتی که احتمالاً محدود باشه و فضایی که محدود باشه مراجعه بکنن. البته خب برای الکل راه‌های درمان دیگه‌ای هم هست، مثلا الکلی اون جمع‌های الکلی‌های گمنام هستن یا همین کنگره آقای مهندس اینجا هستن، ولی خب از نظر پزشکی هم میگم ما امکانات لازم رو به الکل اختصاص ندادیم. یا اینکه این بحث قرار بوده که سپرده بشه به بهزیستی، ولی بهزیستی هم ظاهرا من نگاه میکردم در یک مصاحبه یکی از مسئولان بهزیستی زیر بار پذیرش مسئولیت مسئله الکل نشده بودن. در واقع این که میگم رها شدگی، یعنی این رها شدگی و این قفلت از الکل هست که به نظر من ضرورت این بحث رو ایجاب میکنه که ما به مسئله الکل بپردازیم. حالا باید دید که وضعیت مصرف الکل چطور هست. هم جناب آقای نوری هم آقای دکتر نوری اشاراتی داشتن به وضعیت مصرف الکل. من هم به چند تا نکته برای اینکه در واقع نگرانی خودم رو یا بگم که این آمار میتونه باعث نگرانی جامعه هم بشه، یک خلاصه‌ای در مورد وضعیت مصرف الکل در ایران میگم. یکی این که در پژوهشی که دارن دانشگاه شهید بهشتی انجام دادن، حدود 6% مردم ایران حداقل یک بار الکل رو مصرف کردن و اختلال مصرف الکلی همون اعتیاد به الکل در حد 1% هست. البته در یک آمار دیگه ای که در یک در واقع این بروشوری که از کنگره ملی الکل فکر میکنم اسفند 94 بوده اومده که حدود 10% مردم تجربه حداقل یک بار مصرف الکل رو داشتن. البته این رو هم باید دونست که آمار ما بین آمار رسمی و آمار غیر رسمی حتما تفاوت‌هایی وجود داره و به خاطر اینکه الکل غیر قانونی هستش و منع مذهبی داره حتما آمار بیشتر از این هست، چون که بسیاری هستن که اظهار نمی‌کنن. علاوه بر اینها همینطور که اشاره شد مصرف سنگین الکل در ایران خیلی زیاد هستش و یه مسئله دیگه این هستش که علارغم اینکه ممنوع هست خب به صورت قاچاق وارد کشور میشه و طوری که گفته شده چرخش مالی خرید و فروش مشروبات الکلی 658 میلیارد تومان هستش سالانه و همینطور بنا به آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر و ستاد مبارزه با قاچاق کالا سالانه حدود 80 میلیون لیتر مشروبات الکلی به ارزش 730 میلیون دلار وارد ایران میشه و از این میزان فقط 25% کشف میشه، یعنی بقیه اون 75% ترکیب شده در جامعه مصرف میشه. یه مسئله دیگه ای که هست در مورد الکل که اون رو واقعا به تهدید تبدیل کنه، این مرگ‌های سالانه ای هستش که در اثر الکل به وجود میاد، چه مرگ‌هایی که مستقیما ناشی از مسمومیت با الکل هست، چه مرگ‌هایی که در اثر تصادفات رانندگی ناشی از در واقع مصرف بیش از حد الکل هست. دادستان تهران گفته که سال گذشته حدود 3000 فقره پرونده های رانندگی در حال مستی داشتیم. و همینطور یک مسئله دیگه که باز هم مسئله الکل رو نگران کننده میکنه مصرفش در بین کودکان هستش که در واقع اشاره شده سرپرست مجتمع قضایی شهید فهمیده تهران با توجه با استناد به آمار سال 94 گفتن که نوشیدن الکل 5 جرم در بین 10 جرم حوزه کودکان هست. البته هم به مشروبات الکلی توسط کودکان هم هست که اون جرم دهمه. خب یک چیز دیگه که میخوام بهش اشاره بکنم این منابع تهیه الکل هستش. خب این که واقعا دسترسی به الکل چطور هست، این خیلی جالب هست. دسترسی طوری که من متوجه شدم توی این چند روز گذشته به شدت آسان هست. خب یعنی هیچ سختی در تهیه الکل در جامعه ما با وجود ممنوعیت قانونی با وجود ممنوعیت مذهبی وجود نداره و ممنوعیت تا حدودی هم بود. به راحتی میشه تهیه کرد، منابع بسیار زیادی هستن برای تهیه الکل، از الکل‌های دستساز و خانگی گرفته تا الکل‌هایی که حالا بعضی از اقلیت‌ها برای خودشون تهیه می‌کنن و مشتریانی هم پیدا می‌کنه و مخصوصا الکل‌هایی که از خارج از کشور به ایران وارد میشه. در مسئله که اینجا هست این هستش که قیمتش هم قیمت زیادی نیست، یعنی هم افراد در طبقات پایین اجتماعی میتونن استفاده بکنن و هم افرادی که در طبقات بالا هستن. یعنی چیزی نیستش که الکل با اینکه در یکی از تجربیاتی که من نگاه کردم گفته شده بود که اعتیاد به مواد مخدر توی سطوح اقتصادی اجتماعی پایین و اعتیاد به الکل در سطوح بالا دیده میشه، ولی اصلا اینطور نیست. یعنی اینکه همه افراد در جامعه دسترسی دارن با توجه به اون میزان پولی که میتونن هزینه بکنن. یکی از مشکلات ما این هستش که داروخانه ها که باید محیط های امنی برای جامعه باشند، در واقع برای امر درمان در نظر گرفته شدن، اونها هم یک مقداری از الکل از طریق داروخانه ها در واقع تأمین میشه. خب الکل هایی که در واقع الکل های از نظر طبقاتی، الکل هایی که استانداردتر هستن، تقلبی نیستن و میشه گفتش که الکل های بهتر برای و استانداردتر برای طبقات بالای اجتماعی هست، ولی الکل های دستداد، الکل های تقلبی و الکل هایی که درصدشون ممکنه خیلی زیاد باشه در برای در دسترس طبقات اجتماعی پایین هست و همین و بسیار خطرناک است، مخصوصا برای جوانان که ممکن هستش نتونن اون الکل با قیمت بالا رو با درصد کمتر رو تهیه بکنن. یه مسئله دیگر این هستش که هیچ به خاطر اینکه غیر قانونی هست، تنها نظارتی که وجود داره همون تنها کنترل همون 80 ضرب شلاقی هستش که توی قانون پیش بینی شده، وگرنه هیچ نظارت دیگه‌ای وجود نداره. شخص فروشنده هیچ تعهدی در این نداره که وقتی که نوجوان زیر 18 سال بهش مراجعه میکنه بهش الکل بده یا نده. خب و این موضوع داره به شدت خطرناک‌تر میکنه. مطالعات زیادی انجام شده در خصوص الکل، ولی در حوزه علوم پزشکی، در حوزه علوم اجتماعی متأسفانه مطالعات خیلی کم بود. یکی از تنها کسی که خیلی به این مسئله پرداخته بود یکی از اساتید دانشگاه مازندران بود، آقای دکتر علی دردینیا، که ایشون حدود 3 تا مقاله من ازشون دیدم ولی بقیه چیز زیادی دیده نشد. حالا دیگران هم بودن ولی خیلی کم تر. خب توی این مطالعاتی که در حوزه علوم پزشکی شده، خب راستش به خاطر اینکه نگاه اجتماعی به موضوع ندارن زیاد نمیشه در حوزه علوم اجتماعی از این مطالعات استفاده کرد، ولی در حال من به بعضیشون اشاره میکنم. مثلا یک تحقیقی که آقای حالا اسم نمیارم توی دانشگاه شهید بهشتی انجام شده بود در سال 83، حدود 13 سال پیش، 27.6% از دانشجویان پسر از آقایان و 1.1% از خانم‌ها یک بار مشروبات الکلی مصرف کرده بودن. در همدان بین 12 تا 25 ساله‌ها در سال 85 الکل دومین ماده مصرفی بعد از سیگار بود، یعنی سیگار بالاترین ماده مصرفی بود 93%، الکل 92.5%. و سن بحران هم سن بحرانی برای مصرف الکل هم توی این مطالعه 12 تا 18 سال ارزیابی شده بود. در رفسنجان باز یک مطالعه انجام شده بود که بیشتر روی مراجعینی بود که برای مسمومیت مراجعه کرده بودن به مراکز درمانی. حالا به نتایج این بیان اشاره میکنم. یک تحقیقی هم سال 92، هم اینا تحقیقات در حوزه علوم اجتماعی هستن که در همین دانشکده علوم اجتماعی تهران انجام شده و خیلی جالب هستش که بدونید 46.8% دانشجویان گرایش متوسط به مصرف الکل داشتن و 13.8% گرایش زیاد. در دانشگاه مازندران در سال 93 در مجموع 63.3% پسران و 45.1% دختران نگرش خونسا داشتن و 6.2% پسران و 4.4% دختران نگرش مثبت به الکل داشتن. یعنی به هر حال تعداد کسایی که نگرش خونسا یا نگرش مثبت به الکل دارن درصد قابل توجه و چشمگیری هست. همینطور در مطالعه دیگه توی دانشگاه مازندران انجام شده بود 6% گفته بودن که اصلا مصرف الکل نداشتن، در حالی که این به معنی این هستش بیشتر از 40% الکل مصرف کردن و این شیوع بالای الکل رو در بین دانشجوها میرسونه. همینطور شیوع شناسی مصرف اعتیاد در مصرف مواد در ایران در بین دانشجویان دانشگاه‌های کل کشور نشون داده بود از سال 74 تا 92 که آمار اعتیاد با شیب تقریبا ثابتی پیش رفته و پس از سیگار و قلیان الکل دومی ماده مصرفی. اینا مطالعاتی بود که در واقع از نظر شیوع من گفتم. بعد یه سری مطالعات هم انجام شده که ببینم که علل و عوامل مصرف الکل چی هستن. توی مطالعاتی که انجام شده بود، خب به هر حال بعضی از نتایج متناقضی بودن. مثلا یک مطالعه گفته که ماهواره مؤثر به عنوان عامل مصرف الکل، یک مطالعه دیگه گفته که نه، ماهواره تأثیری نداره. یا مثلا در مورد خانواده تناقض‌هایی وجود داره در مطالعاتی که انجام شده. ولی در مجموع علل و عواملی که مطرح شدن، یکی دست دینداری هست، یکی پیوند با خانواده، خودکنترلی، باور و اعتقادات، التزام تحصیلی، گروه همسالان و دوستان. و یکی از نتایج می اول مطالعات هم که بررسی شده بود، در نظریتاً متغیر جنسیت بود که کشف کرده بودن بیشتر پسران و مردها الکل مصرف میکنن نسبت به خانم‌ها. و اون هم خب بهش میپردازم که علتش من از نپردازم خودتون میدونه که به خاطر در واقع جامعه، مسئله جامعه پذیری هستش و نقشه جنسیتی و همینطور میزان کنترلی که بر دو جنس وجود داره و کنترلی که بر زنان هستش بیشتر مردان هستش و اون روند جامعه پذیری که وجود داره دختران رو بیشتر منظم میکنه، اون هنجارهای اجتماعی رو جدی‌تر میگیره. خب به طور کلی اگر که بخوایم بگیم، عوامل اجتماعی که باعث وابستگی به الکل میشن در چند سطح قابل بررسی هستن. یکی در نظر اون تأثیری که فرهنگ و جامعه داره، مثلا اینکه قوانینی که وجود داره چطور هستن، ناهنجاری‌های اجتماعی که نابهنجاری‌های اجتماعی اون در واقع آنومی که در جامعه وجود داره، میزان دسترسی که قدر هست و همینطور میزان محرومیت‌های اقتصادی، ها عواملی هستن که میتونن تأثیر داشته باشن. خانواده نقش متناقضی داره. یکی این که از یه طرف در واقع رابطه نزدیک با خانواده یک عامل محافظت کننده هست برای گرایش سمت الکل، ولی از طرف دیگه اگر یک شخص الکلی در خانواده وجود داشته باشه یا در خانواده نگرش مثبت نسبت به الکل وجود داشته باشه، خب این به عنوان یک عامل خطر محسوب میشه. حالا میام به مهمترین قسمت این بحثی که هست. این که واقعا چطور میشه تبعیض از نظر اجتماعی، از نظر جامعه شناختی میشه مسئله گرایش به الکل و مصرف الکل رو تبعیض کرد، به نظر من از بین نظریات مختلفی که بودن دو تا نظریه برای ایران بیشتر جواب میده. یکی نظریه پیوند اجتماعی هستش و یکی نظریه فشار عمومی هستن. این دو تا نظریه رو اگر ما در پیوند در همراه با هم به کار ببریم، بهتر میتونیم مسئله الکل رو در ایران تبیین بکنیم. خب مسئله هم نظریه پیوند اجتماعی در مورد این هستش که اون پیوند اجتماعی یعنی روابط بین فرد و جامعه که از طریق نهادهای اجتماعی برقرار میشه و این مسئله هستش که میتونه در مورد کجروی و انحراف تأثیر داشته باشه، تأثیر گذار باشه. و اینکه در اینجا جامعه پذیری خیلی نقش مهم میداره. اینکه اگر جامعه پذیری به درستی انجام شده باشه و جامعه پذیری مناسب باشه، در واقع یک پیوندهای اخلاقی محکمی بین فرد و جامعه وجود داره. و برای همین اون نهادهایی که گفتم باعث پیوند فرد و جامعه میشن چند تا نهاد هستن. در واقع پیوند فرد و جامعه شامل اینها میشه. یکی این که میزان پیوستگی یا دلبستگی نسبت به دیگران داشتن، تعهد به خطوط متداول کنش در یک جامعه، درگیری مشارکت در فعالیت‌هایی که در جامعه مرسوم هست. و با این نکته خیلی مهم هستش نظرم، و باور به نظم اخلاقی و قانونی که در جامعه وجود داره. در واقع رفتار کجرو در شرایطی رو وجود میاد که اون پیوستگی مثلا به خانه و مدرسه وجود نداشته باشه که خیلی مهم هستش، شخص تعهدی به موفقیت‌های شغلی و آموزشی نداشته باشه، در فعالیت‌های اجتماعی جامعه مشارکت نداشته باشه و خودش رو کنار کشیده باشه، در واقع دچار انزوا شده باشه، و همینطور به مشروعیت و اخلاقی بودن قوانین باور نداشته باشه. من فکر می‌کنم در مورد مسئله الکل در جامعه ما همین اتفاق افتاده، یعنی اینکه با وجود اینکه ممنوعیت مذهبی و ممنوعیت قانونی وجود داره و مجازات سنگینی هم برش در نظر گرفته شده، ولی ظاهرا این قانون از طرف مخصوصا جوانان و نوجوانان نه جدی گرفته میشه نه احتمالا منصفانه تلقی میشه. برای همین هستش که هیچ الزامی به رعایت این قانون نمیبینن. از طرفی یک نظریه‌ای که گفتم باز در اینجا باید به کار برده بشه، نظریه عمومی فشار. در این نظریه گفته میشه که دلایل ارتکاب دلایل ارتکاب رفتارهای انحرافی فشارهایی هستش که فشارهای اجتماعی هستش که شخص در زندگیش تحمل میکنه. در واقع اگر که این فشار و تنش اجتماعی که در زندگی ما الان خیلی زیاد هست و در ایران اخبار رو نگاه بکنیم مرتب از میزان بالای استرس در جامعه گفته میشه، استرسی که رو به افزایش هستش، اگر شخصی نتونه این فشارها رو کنترل بکنه، در واقع ممکنه که به سمت رفتار انحرافی بره. مثلا الکل ممکنه که یک راه حلی برای مقابله با این فشارهای اجتماعی که وجود داره تلقی بشه و باعث بشه که به هر حال ما با مسئله اجتماعی به اسم الکل مواجه بشیم. حالا در حال همطور که گفتم برای اینکه بخوایم مسئله الکل رو بخوایم که از نظر جامعه شناختی تحلیلی ازش داشته باشیم، با در نظر گرفتن دو مورد هست، یکی همین پیوندهای اجتماعی که سست شده و همینطور فشارهایی که در جامعه وجود داره در هماهنگی و در همراهی با هم باعث میشن که ما با مسئله به اسم الکل مواجه بشیم. Thank you.